اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما درس سوم را اصول گفتیم دیروز، هم امروز هم اصول گفتیم که بیام جلو. نگاه کنید کتاب المحاسن برقی، توجه داشته باشید. الان اینجا ما عبارت نجاشی خوندیم، و لیس فی نفسه متعن، خودش که ضعیف نیست، یروی عن الضعفا. توجه فهمیدین؟ مثلا من خودم، شما میگید آقای ربانی آدم ضعیفی نیست، ثقه واقعا، خب ما که ندیدیم دروغ بگه، توجه کردید؟ ولی آدم ساده یه، خیلی وقتا ممکنه بعضی چیزها رو چیکار کنه، زرنگ نیست، چون ما تو بازار نیستیم، تو معاملات نیستیم، خیلی وقتا سر ما چی؟ کلا میره. توجه فرمیدید؟ مثلا فرمیدون کنید من میگم چنه من نمیزنم، مخصوصا نشدیم، هیچ وقت چنه نمیزنم. بعدم میگم اگر به درد مخوره استفاده کنید، به درد نمخوره بدید به کس دیگه، من با بر نمیگردونم چیزی را، برم با او کلکل کنم اینا در واقع. توجه فهمیدید؟ بعضی وقتا چی بگه آدم؟ نگاه کنید اینا، مرحوم احمد ابن محمد ابن خالد برقی خودش ثقه، ولی گاهی قمی ها در روایات خیلی سخت میگرفتن، جز مشددون بودن، مشددون. من روات علمای علم الحدیث را سه دسته کردیم، بعضی ها متساهلن، خیلی به اهمیت نمیدن که دقیق سخت بگیرن، بعضی ها معتدلن، آقا ما باید معتدل باشیم، بعضی ها خیلی مشددن، سخت بگیرن. تا اندکی ضعفی یک بنده خدا داره دیگه او رو علم میکنن و رسواش میکنن. آقا کیه که در عالم اشتباه نکنه؟ کیه که در واقع، بله، کسی که کاری انجام نمیده الحمدلله اشتباه نمیکنه. آقا شما اگر درس بگید، کتاب بنویسید، به قول جاحظ میگه من صنفه استهدفه، کتاب نوشتی بدون دیگه حرفام دنبالت میاد، آقا حمله میکنن، یکی بالات میبره، یکی به زمینت میزنه، یکی چنینه، یکی چنانه، اینطوریه دیگه. پس با تمام اینها نگاه کنید، ولما عمل هوف بهی فی کتب الفقهیه. خب حالا دوستان عزیز، پس مرحوم مولا اسماعیل خاجویی و حمسی اینا میگن قبل از شیخ طوسی که اصلا شهرتی وجود نداره، حالا شیخ طوسی ظهور کرد در میان قدمای ما. خب یعنی ما از دوره مثلا فرض میکنیم اوائل قرن سوم که ما آثار بحث حجیت خبر واحد در دست ماست، از اول قرن سوم، یعنی از متکلمان محمد ابن قبی رازی. علت این که اصولیان متکلم خیلی با خبر واحد مخالف بودن، چون خواستگاه رد خبر واحد آقایون اخبار خلافته، و اونام در حقیقت میخواستن فضائل خلفا و خلافت را با خبر واحد ثابت کنن. ابن ادریس، محمد ابن ادریس شافعی، خبر واحد را حجت دونست، اما متکلمان که آمدن خبر واحد را علم کردن به خاطر این بود که میخواستن فضائل صحابه را ثابت کنن، خلافت صحابه را ثابت. متکلمان شیعه در مقابلش گفتن نه، فضل ابن شازان میگه آقا این اخباری که شما میارید برای حجیت خلافت، هازا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، این اخباری که شما اقامه میکنید برای اینکه قرآن تحریف شده، خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. نگاه کنید آقا، مرحوم فضل ابن شازان متوفای 260 در نیمه اول قرن سوم حمله میکنه به سنی ها که شما قائل به تحریف قرآنی، شما قائل به مثلا فهم میکنیم که یک روایاتی هستید که اینا ارزش اثبات خلافت رو نداره، ولی بعدا اونا زرنگی کردن. ها حضاره علمی بغداد باعث شد که توپ رو انداختن تو زمین ما به قول امروزی ها، و مدام به شیعه حمله کردن که اینا قائل به تحریف قرآن، در حالی که خودشون هم قائل به تحریف قرآن هم. اگر او حرفایی که ما نقل کردیم به قول اونا اثبات تحریف قرآن میکنه، حرفای مولا جلال الدین سیوطی هم در الاتقان اثبات تحریف میکنه. مفتی الازهر کتاب نوشت که خودشون باز تکفیرش کردن، جلوش هم گرفتن. با اوکه تجر و با ایلا تجر. پس آقا اگر یک مفتی الازهر یک حرفی بگه نماینده تمام الازهره؟ نماینده اهل سنت؟ نه. اگر یک نفر شیعه هم بیاد بگه قرآن تحریف شده که نماینده شیعه نیست. یک نفر عالم شیعه ممکن یک حرف منحرفانه هم بگه، اون نماینده شیعه نیست. آقا یا بینید خبر واحد را که علمای متکلم نقد کردن و علمای متکلم سنی اثبات کردن ریشش در بحث خلافت داشت. خب توجه داشته باشید، مرحوم شیخ طوسی یعنی از فاصله اول قرن سوم که محمد ابن قبه رازی بوده، قرن چهارم، از 300 تا 700 تا 597 یعنی تا 600 حدود 300-400 سال آقایون علمای ما نوعاً خبر واحد را حجت نمی‌دونستن. نگاه کنید مرحوم عبدالهادی فضلی می‌نویسه در کتاب دروس فی اصول فقه الامامیه و آخر من انکر حجیت خبر الواحد هو محمد ابن ادریس الهلی، متوفای 597. در این فاصله 400 ساله شیخ طوسی رحمت الله علیه کسی بود که خبر واحد را مطلقا حجت میدونه و اصلا بحث علمی که شیخ طوسی درباره خبر واحد داره در کتاب العده فی اصول الفقه که این کاش وقت میشد، ما یک وقت یک عبارت یاوردیم از العده میخوندیم که عبارت های العده خونده میشده. آقایون بی خود که نیست که آیت الله از ماهای بروجردی به میراث علمی قدما مخصوصاً العده شیخ طوسی اصلا یک جور الغی داره. نوعاً تعبیرات آقای بروجردی در کتاب و اصولشون تعبیرات شیخ طوسی، میگه همونه که شیخ طوسی نوشته مار بسه، این قد دیگه نمیخواد محاسن در حوزه ها سفید بشه سر علم اصول به این تو گستردگی که حرفای نائینی رو حرفای آغازی ها و حرفای دیگران رو بیان با همه مقایسه کنیم. آقا آیه قرآن که نیست، روایت که نیست، بعدم تأثیراتش در فقه معلومه. شما تهذیب الاصول آیت الله سید عبدالعلای سبزواری رو بخونید. نگاه کنید مرحوم آقای بروجردی خیلی به العده شیخ طوسی علقه داره. عبارتایشون همون خط اول تقریرات آقای خویی که مرحوم آقای منتظری نوشته در نهایت الاصول، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه نوشتن، دقیقاً آقایون عبارت شیخ طوسیه. علم الاصول هی الادله، هی الادله، این عبارت العده. شیخ طوسی آقا کمی نبود ها. به همین جهت مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میگه شیخ الطائفة الحقة المحقة الامامیه. واقعا میگه معجزه دیگه. شیخ طوسی در 23 سالگی وارد بغداد میشه و کتاب تهذیب الاحکام رو می‌نویسه. در 25 سالگی شروع میکنه، یعنی 2 سال بعد از اینکه وارد بغداد شد. خودش در مقدمه می‌نویسه من دیدم خطب امیرالمومنین معروف و مشهوره، همه حفظن. من دیدم روایات دیگر خیلی بهش بها میدن، اما تنها روایاتی که بها داده نمیشه روایات فقه. و روایات فقه اخبار آحاد است نوعا، و اگر جمع آوری نشه از بین میره. مقدمه تهذیب الاحکام خیلی مقدمه مهمیه. به همین جهت من آمدم و این مقدم تهذیب الاحکام را نوشتم. ایشون در 425 شروع میکنه به نوشتن، زمانی که استاد شیخ مفید زنده بوده. شیخ مفید در 413 فوت کرده، یعنی 8 سال از 408 شروع کرده، 5 سال ایشون زنده بوده شیخ مفید، دیگه بعد فوت کرده. لذا در اول کتاب تهذیب میگه اخبرن شیخ ایده الله، تو جلد 2 اول کتاب صلات میگه رحمه الله دیگه فوت کرده. این معجزه بوده واقعا که شیخ طوسی کتاب تهذیب الاحکام که مرحوم آیت الله از آقای بروجردی فرموده بود اگر شیخ طوسی روایات اخبار آحاد را در تهذیب الاحکام جمع آوری نمی کرد ما در فقه چیزی نداشتیم. باید همش به اصالت البرایه عمل میکردیم. فقه ما میشد فقه سید مرتضی، یعنی یا باید به کلیات آیات عمل میکردیم یا اگر آیاتی نمی بود باید به اصالت البرایه عمل میکردیم. پس ببینید مرحوم خاجویی که میگه قبل از شیخ طوسی شهرتی نبوده، شیخ طوسی آمد باعث شد که بعد شهرت پدید آمد. چرا؟ چون شیخ طوسی تابلو شد، بزرگ شد، دیگه کسی یارای مخالفت او نداشت. هر کی بعد از شیخ آمد گفتن اتباع شیخ همین. یک وقتی مثال زدیم دیگه، آیه شریفه انما جزاء الذين يحاربون الله، عبارت قطب الدین راوندی رو یادتون میاد، از فاضل مقداد خوندیم، میگه ظاهر آیه شریفه دلالت بر ترتیب میکنه، بعد فاضل مقداد میگه ای بابا چه دنیایی شده، ظاهر آیه شریفه که ما هرچی نگاه میکنیم او هست. او هم که در کتابهای ادبی مغنی ابن شام، الجنددانی، ابن ام قاسم مرادی و سایر کتابها همه نوشتن اصل او برای تأخیره، برای تنبیه. چطور شما میگید برای جمعه؟ چرا؟ چون شیخ طوسی گفته برای جمعه، برای ترتیبه، یعنی نظر شیخ طوسی رو داره تایید میکنه. لذا ایشون میگه بنای فقها این شد، ولما عمله، دارن بازم عبارت مفتاح الفلا رو میخونم، پاورقی مفتاح الفلا که از مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه صفحه 95 و مرحوم آقای خاجویی حاشیه زدن. ولما عمله هوه، یعنی شیخ طوسی، بهی یعنی به این حدیث، فی کتبه الفقهیه، ولما عمله هوه بهی، وقتی که عمل کردن در واقع این، بله، جاء من بعده من الفقها، ادهی از فقها بعد از شیخ طوسی آمدن. الان دوستان عزیز ببینید، ما اینجا قبل از زمن شیخ طوسی داشتیم دیگه، هوه به شیخ طوسی برمیگرد، و چون که شیخ طوسی عمل کرد به این روایت در کتب فقهیش، کتب فقهیش منظور مثل مبسوطه، مثل خلافه، مثل النهایه هست، جاء من بعده من الفقها، فقهای بعد از شیخ آمدن و اتباعه الاکثر، همه او رو تبعیت کردن. چی؟ تقلیدن له، به خاطر این مفهوم لجده، به خاطر اینکه اینا همه تقلید کردن از شیخ طوسی. نگاه کنید وقتی میگم یه عبارت، همون عبارت دین همسیه ها، منتها ایشون اشاره نکرده در حقیقت به قول شهید و قول همسی، الفضل لمن سبقا، یادتون باشه، فجاء المتأخرون بعد ذلك، آقا کسانی که بعد از شیخ طوسی آمدن به اتبا و وجدوه، یافتن شیخ طوسی را، یعنی شیخ طوسی، و من شیعه، و کسانی که پیروی کردن شیخ طوسی را، قد عملو به، اینا به روایت عمل کردن مثلا، فحسبو، این متأخرین ما مثل علامه هلی، مثل شهید اول، بزرگان ما، ان العمل به مشهور، خیال کردن که عمل به این روایت، مثلا روایت تسامو در ادله سنن مشهوره، و جعلوها، بعد آمدن گفتن اگر این روایت از نظر سند هم ضعیف باشه اشکال نداره، چون جعلوها جابرتن لضعفهی، این شهرت عملی شد جابر ضعف سند. و مثل هذه شهره، اما مرحوم آقای خاجویی چی میگه؟ میگه مثل این شهرت لا یکفی فی جن جبرهی، کفایت نمیکنه، کما صرح به بعض المحققین، این بعض المحققین رو اینجا استخراج نکرده ها، اگر تو پاورقی استخراج میکردن عرب ها خیلی دقیقن، ولی این بزرگانی که جامعه مدرسین کتابا رو میسپاره بینا، استاد سید مهدی رجایی دیگه خیلی نیاز نمیبینن، اینجا بعض المحققین منظور همون سدید الدین حمسی است که در کتاب الرعایه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه ازش نقل میکنه، سدید الدین حمسی، نعم جبت اکثرهم، بله بله، نگاه کنید بیشتر علمای فقهای ما عمل به این حدیث ضعیف را مثلا جایز شمردن، فی نحو المستحبات، در امثال مستحبات، نمیگه به نیت رجا، بلکه نه واقعا مستحبه. چرا؟ چرا اینا مستحب میدن؟ لتساهلهم فی ادلت سنن، چون اینا میان در ادله سنن تساهل میکنن، سنن در اینجا گفتیم به معنی مستحبات. ولما ورد عنه صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، از پیغمبر اکرم وارد شده که من بلغه عن الله فضیلتا، کسی که برسد او را از خدا فضیلتی، فاخذها و عمل بها، بگیردش و عمل کنه، ایمانن بالله، به خاطر ایمان به خدا، مفعول لجله، و رجاء ثوابه، به خاطر که ثواب بیرش بیاد، اعطا الله ذلك، خداوند هم بهش میده این ثواب رو. و الم یکن که ذالک، اگر چین طوری هم نباشه. الان در پاورقی این روایت را آدرس دادن از کنز الامه متقی هندی جلد 15 صفحه 790. و له نظائر، نظائرش هم زیاده، یعنی موارد دیگه هم ما داریم که روایت ضعیف و سنده ولی فقها بهش عمل کردن و بر اساس او فتوا دادن، فتوا دادن. و هو حسنون، حرف خوبی ها، حرف خوبی ها، ولیکن این بحث ما مرحوم خاجی میگه این مثالی که ما در کتاب مفتاح الفلا داریم بحث وضو بود دیگه، یادتون میاد بحث وضو بود، این حدیث نمیتونیم بگیم که ضعفش جبران میشه. پس نگاه کنید، مرحوم خاجی میگه اولا که شهرتی جابر ضعف سند است که مخصوص باشه، ثانیا اگر ما پذیرفتیم که شهرت مطلقا جابر ضعف سنده، بازم این حدیث وضو از مصادیقش نیست. چرا؟ چون راوی این حدیث یک راوی است که تنها ضعیف نیست. بله میگه و هو حسنون، حرف خوبیه. حیث لا یبلغ الضعف حد الوضع، آقا اگر این آقای راوی ضعیف و ضایع عالی باشه دیگه نمیتونی بهش عمل کنی، ممکنه این رو جعل کرده باشه. وقد عرفت ان اصحابنا قد صرحوا بان هذا الهاشمی، یعنی همون عبدالرحمن ابن کثیر هاشمی، کان یضع الحدیث، مگر از کتاب نجاشی نخوندیم؟ و ان ابن اخیه علی ابن الحسان، اون علی ابن حسان رو که ما هنوز حل نکردیم در فقه، آفرین پیدا شد اینجا، پس ما جمع رجال را آوردیم برای همین دیگه، باید ببینیم ها. و ان ابن اخیه علی ابن حسان الراوی عنه، ببینید الان در این کتاب ما ایشون سند رو نیاورده، خب اگر به تهذیب یا کتاب کافی مراجعه کنید، چون این روایت رو هم کلینی آورده، هم صدوق آورده، هم شیخ طوسی، کسی که از عبدالرحمن ابن کثیر هاشمی روایت میکنه همین علی ابن حسان، حسان است، همینی که ما الان در فقه گرفتارش هستیم. بله و ان ابن اخیه علی ابن الحسان الراوی عنه ضعیفون، مگر ما الان نخوندیم عبارتشو؟ غالن کذابون واقفیون، چطور میشه؟ فا احتمال و کون هاز الحدیث، میگیم آقا اگر روایت ضعیف باشه عمل فقها جابر ضعف سند هست، ولی این کی هست؟ وقتی که راوی یک آدم جعال و زال کذابی نباشه، ممکنی روایت رو جعل کرده باشه. نگاه کنید، فا احتمال و کون هاز الحدیث موضوعا قویون لان لهو طریقه، این روایت کلن دوتا طریق داره در سه تا کتاب ما، و هو ینتهی به طریقیه، به هر دو طریق هم ینتهی الی هذا الهاشمی واضع، به همین هاشمی وضاع برمیگرده. پس چطور شما میخوای با یک، ببینید یه وقت میخوای با یک روایت ضعیف ثابت کنید، مثلا یک مستحب را میگیم آقا تسامح در ادله سنن هست، ولی این مصداقی که در باب وضو نقل شده نمیتونه اثبات کنه. چرا؟ چون در حقیقت دوستان عزیز راویش نه تنها ضعیفه بلکه جعال وضاعه، لعل اینکه وضع کرده باشه. مرحوم خاجویی چند تا نکته ادبی هم آقای بر این دعایی که ما میخوانیم اشکال میکنه، که حالا اون نکات ادبی رو دیگه ما ضرورتی نداره بخوانیم، ولی به هر حال این دعا در وضو وارد شده و فقها هم نوشتن و میخوانیمش دیگه، در واقع اللهم بیض وجهی و متبیض فیه الوجوه و الی آخر. به هر حال اون باز چیز دیگریه. حالا ما اینو میخواستیم نقل کنیم که مرحوم خاجویی از کسانی است که قاعده تسامح در ادله سنن را در حقیقت نقد میکنه. یکی دو جای دیگه هم اشاره داره که حالا باز فردا الاربعون حدیث شیخ بهایی را هم که آوردن ان شاء الله فردا اولا مخانیم تا بهتر بشه. و صلی الله علیه و آله.